سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا حبیب اله العالمین الذي سمی في السماء بأحمد و في الأرضین بأبي القاسم المصطفى محمد. وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين لا سيما بقيه الله في الارزين فداه روحي وارواح العالمين واللعن على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. خدا را قسم میدیم عظمت امیر المؤمنین علیه افضل صلوات المسلین امر فرج و ظهور امام عصر ارواح و نافداه را تعجیل بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خدا را قسم میدیم به عصمت فاطمه زهرا سلام الله علیها عاقبت امر و عمر همه ما فرزندان و نسل و ذریه ما تا قیامت ختم به خیر و سعادت و شهادت بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. روح ملکوتی امام عظیم الشأن راحل، مراجع گذشته، شهدای عزیز، همه گذشتگان از دوستان اهل بیت به ویژه والدین و اساتید و ذوی الحقوق را یاد کنید با صلوات بر محمد و آل محمد. شرط پیروزی جبهه حق در فتنه‌های پیچیده اعتماد به امام و رهبر عادل است. تمام همت دشمن در زدن خیمه جبهه حق متمرکز بر ستون خیمه است که اگر اون رو زدی خیمه خود به خود می‌خوابد. شما شیرازه یک کتاب رو بکشید، برکاش از هم جدا میشن، چیزی براش باقی نمیمونه. در این ماجرا عرض کردیم که دشواری کار اونجاییست که منویات امام رو نتونیم کشف کنیم، ندونیم که او در این صحنه ها، در معضلات به تعبیر دقیق کلمه، اونی که ته ته دلش خیر و مصلحت ما میدونه چیه. چون نتونستیم شرایط رو براش فراهم کنیم یا شرایط فراهم نشده، هر آنچه در دل داره نتونسته به زبون بیاره. یکی از سختی های کار اینجاست. گام بعدی اونجاست که بیاناتی داره و ما متوجه نشدیم بالاخره این بیانات واقعا منویاتش هم بوده یا نبوده، به اقتضای شرایط حد اقلها رو گفته یا نه این همون حد اکثریست که میخواسته. گام سوم که سخت میشه برای خیلیانی که همون بیانات بر فرض این که حد اقل باشه یا حد اکثر باشه با فهم و تشخیص من مخالف در بیاد. در اینجا عرض کردیم معمولا در فتنه های متوسط بسیاری از پیروان حق حد اکثر زوری که میتونن از نظر معرفتی و بصیرتی بزنن اینه که بگن خب ما حرفش رو از نظر علمی و کارشناسی که قبول نداریم، نتا چون داره حکم ولایی میکنه جایگاش رو قبول داریم، تعبدن میپذیریم. چون جایگاش رو قبول داریم میپذیریم و الا ما که قبول نداریم این حرف درست بشه. اینها ممکنه یکی دوتا آشوب و فتنه و شبهه رو یه جوری از کنار گوشون رد بشن، اما خود این ضعفیست که ریشه میدوانه در فکر اونها و در پیچیده‌تر شدن فتنه حتما سقوط میکنه. یعنی معتقد میشن که اصلا دین و ایمان داره از دست میره، دیگه نمیشه اعتنا کرد. شما دیدین گوش و کنار این جامعه عزیز و نورانی بعضن خوبانی هم بودن که به این نقطه رسیدن، هم در همین آشوب ها فتنه دیدیم، هم در فتنه 98 دیدیم، هم 96 دیدیم، که تا نشست جلوی دوربین هم مامش خودش از سرش برداشت، گفت ما اشتباه کردیم، اصلا اسلام حکومت داری نداشت، ما دروغ گفتیم به شما، عذرخواهی میکنم از شما، رفت. این از سختی های استقامت پای امام عادله، پیامبر عزیزی که مردم حاضرن قطره قطره آب وضوش رو تبرک ببرن نذارن به زمین بیفته. وقتی وضو میگرفت بچه هاشون رو یاد داده بودن که دستاتون رو زیر هم بگیرید، آب وضوء پیامبر زمین نیفته، حیفه. بعد از حدود 85-6 تا جنگی که با پیامبر شرکت کردن، اون هجرت هایی که کردن، سختی هایی که تو شیب ابی طالب کشیدن و و و، تازه اواخر کار پیامبر میفرماید شیبتنی سورت هود، این سوره هود منو پیر کرد. برای چی یا رسول الله؟ کدوم آیش؟ فرمود اونجایی که خدا فرمود فاستقم کما امرت و من تاب معک، همچنان که به دستور دادیم پیغمبر استقامت باید بکنی خودت و همه کسانی که با تو رو به خدا کردن و من تاب معک. حضرت فرمودن پیر شدم با این آیه، چون من استقامت خودم رو میتونم در درگاه خدا تضمین کنم، اما استقامت مردم رو چجوری تضمین کنم؟ که یه مقدار اوضاع پیچیده میشه ریزش میکنن، وای نمیستن پای کار. اینجا پیشنهاد امیرالمومنین علیه السلام این بود که تا هوا خوبه و گرفتار آشوب و فتنه و پیچیدگی شبهات آخر الزمان نشدید، اعتمادتون رو به امامتون ببرید بالا، برید به یقین که برسید دیگه، یقین یعنی 100% احتمال خلاف دیگه نمیاد، با قدرت برس به این نقطه. در این مسیر یه سری هوشیاری ها فقط لازمه که عموم مردم اگر همین هوشیاری ها رو داشته باشند فریب نمیخورن و حتی دلهوره پیدا نمی کنن از سقوط بعضی از خواص دیروز انقلاب که امروز کج شدن. مثلا اینا باید حواس جمع بود. یکیش این پوز علمیست در ایجاد شبهه. اگر تمام تاریخ رو ورق بزنید، هر جا که دشمن سعی کرده از جنگ نرم استفاده کنه، چون میدونسته هزینه افکار عمومی و مخالفت عمومی جامعه با جنگ سرد و سخت زیاد، جنگ سخت زیاد از میخوام، سعی کرده تا میتونه از جنگ نرم استفاده کنه، باطل خودشو در پوشش یک برهان، یک منطق، یک عقلانیت به خورد جامعه داده، با علم به این که اکثریت جامعه نه تخصصشو دارن نه حالشو دارن که تو این چیزا عمیق بشن. ازا میشه اینها رو با عناوین فریبنده مثل عقلانیت فریب داد، باطل رو جلوه و ظاهر برهان بده بریز تو جامعه. چه اتفاقی میفته؟ یه عده‌ای طرفدار باطل میشن به خیال اینکه منطقش درسته. در مناظره ها دیدید وقتی دوتا آدم مخالف در یه عقیده با هم در محضر یک جمع چند صد نفره مناظره میکنن، خود به خود بخوای نخوای یه عده از این جمع هی دائما متزلزل میشن به این ور، بعد برمیگردن به این ور، این یه استدلال میاره میگن این حرفش درسته، میرن این وری، اون رد میکنه میگن عجب راست میگه این حرف غلطی، دوباره این جواب اینو میده. این بخشی از جامعه که تبحر ندارن در این مسیر، عمیق نمیتونن باشن، تخصص هم ندارن، شاید اصلا نتوننم، شغلشون وضعیت کاریشون جور دیگه است، هی دائما متزلزل میشن، یعنی طرفدار باطل میشن به خیال اینکه دارن طرفداری از عقلانیت میکنن. جمعی در تردید و نگرانی بین دوتا نگاه کلن میبوسن میرن کنار، میگن اصلا مثل که کار ما نیست، ولش کن بریم به دین اون زندگیمون بچسبیم تا آقای اصلی انشالله ظهور کن. اینا بهترین جاده صاف کنهای باطلن، همون هایی که تو در موردش میگی و لعن الله امتا سمعت بذلک فرضیت به، اینا سکوت براشون به نظر خودشون راه نجات، در حالی که راه سقوط. یه دم میرن اون سمتی میشن، کمند شاید کسانی که به خاطر اینکه مبانی و اصول دستشونه و حواسشون هم به دشمن هست، فریب این ظاهرهای علمی رو نمیخورن. یعنی واقعا حرف باطل علمیه؟ نه. یعنی واقعا داره عقلانی و برهانی حرف میزنه؟ نه. اون استاد سفسط و مقالط هست، آدم های خبره حواسشون هست که اینا دارن جا به جا میکنن. رضا کمن کسانی که هرچی شبه میکنی در اینا نه تنها اثر منفی نداره، تقویت هم میشه ایمانشون به حق. بقیه رو چیکار باید کرد؟ بقیه رو یکی از راه‌هایی که علی علیه السلام در این نهج البلاغه به ما یاد داده اینه که بدون عزیز من، در طول تاریخ بشر از آدم تا خاتم، کسانی که می‌دانستند حق چیست زیر بار نمی‌رفتند، استکبار خودشون رو پشت استدلال مخفی می‌کردند. به قول قدیمی ها لفظ قلم حرف میزدند که این نکبت استکبارشون رو نشه. شما اگر برید مراجعه کنید به خطبه 192 نهج البلاغه که معروف به خطبه قاصعه، خیلی برای امروز ما لازمه. حضرت کلی سخنرانی کردند، خطبه طولانی هم است، که یک جمله رو جا بندازن، ولی میدونن 90% مخاطبشون شیعه که نیستن. اگر بخوان مستقیما بگن اون جمله رو رم میکنن. اینا رو باید بنشونن پای یک مسیر درست تبیینی که نتونن در برن. تای حرفشون اینه کسانی که با من مخالفت میکنن مطلقا شبهه علمی ندارن، اینا استکبار دارن. خب که نمیتونن مستقیما بگن نه آقا شبهه دارن بابا، دارن میگن مگه تو امیر شدی، رهبر شدی، قائد شدی، کیا با تو بیعت کردن؟ یه تعداد آدم اومدن تو مدینه با شما بیعت کردن، همه که نیومدن. امت اسلام تا شاخ آفریقا و شمال هندوستان امت اسلام بوده، مگه چند تاشون اومدن تو مدینه با شما بیعت کردن؟ اولا اونام که بیعت کردن بعدن دیدن تو خیلی سخت میگیری، اوضاع بدتر شد که بهتر نشد، پشیمونن، میگی نه دوباره رفراندوم برگزار کن. این امروز همین شبهه رو میندازه. اولین کسی که شبهه رفراندوم رو در مقابل حکومت حق انداخت معاویه بود. برید ببینید حضرت چند بار در نامه های مختلف مثل نامه ششم نهج البلاغه دقیقا جواب این شبهه رو به معاویه لعنت الله علیه داده. اما چرا نمیشه؟ چون نمیریم بخونیم، نمیگیریم این داستان رو محکم. حضرت اجازه این که کسی مطرح بکنه رفراندوم رو نمیده، نمیگه باشه میایم برگزار میکنیم، ولی قول بده اگه دوباره به من رأی دادن تو بعد جلو پرست از شام جمع کنی. نه خیر، اصلا رفراندوم امکان برگزاری نداره. جوابشو پشم حرفه‌ای داده. خب حضرت میخواد یه جمله رو حالی کنه. وقتی که امامت حقه و فرایند درگیری باطل با او به جای رسیده که دارن اصل رو به شبهه میبرن، مطمئن باش کسانی که لفظ قلم حرف میزنن و ادعای علمی میکنن همشون استکبار دارن. اونی که جهل داره شبهه نمیکنه که سوال میکنه، چرا شبهه میندازی تو جامعه؟ خب یه سوال تو بپرس. اونی که شبهه ایجاد میکنه، انما سمیت شبهت و شبهتن لانها تشبه الحق، باطلی است که خودش لباس حق میپوشونه به خورد جامعه میده، اینا استکبار دارن. استکبار برای اینکه این حقیقت رو بچشونه به اینا که هیچ دلیل دیگری ندارید از من اطاعت نمیکنید جز استکبار که وجودتون رو گرفته، میره از قدیم شروع میکنه حرف زدن. حضرت در خطبه 192 قبل اینکه اون فرایند رو قصه هاشو براتون بگم، یه دو دقیقه سه دقیقه بذارید در مورد استکبار با هم حرف بزنیم. ما یه کبریا داریم که فقط و فقط و فقط مخصوص خداست. احدی حتی انبیا حق این که در کبریایی با خدا مشارکت کنن نداره، هیچ کس. یه استکبار داریم از باب استفعال، کسی که میخواد بی خود و بی جد برای خودش کبریایی جور کنه. خداوند در قرآن کریم میفرماید تنها صفتی که اگر در کسی نمه‌ای باشه چنان به ذلت و خفت تو جهنمش میکنم که ضرب المثل بشه، استکباره. این آیه رو ببینید. حیف که رادیوهای ما قبل از اذان فقط تیکه اولش رو پخش میکنن، در حالی که تیکه دومش اگه از اولش مهمتر نباشه کم اهمیت تر نیست. ادعونی ادامه داره این، ادعونی استجب لکم خالی. به ذهن من کم سواد اینو میاره که خدا انقدر مهربونه روزی سه بار این سینی میوه هاشو میذاره جلو من، خم میشه میگه بفرمایید بفرمایید، منم میگم خیلی ممنون فعلا میل ندارم، دست شما درد نکن. انگار بوی تعارف میاد ازش، ادعونی استجب لکم، مرا بخوانید من اجابت کنم شما رو، چشم هر وقت نیازی داشتم خدمت میرسم. ادامه آیه چنان تهدید وحشتناکیه برای کسی که میگیم دعا کن، میگه فعلا میل ندارم، نیاز ندارم. خدا اینجوری میفرماید الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جهنم داخرین. کسانی که میگم دعا کن میگن میل ندارم، نیاز ندارم، اینا استکبار از عبادت من دارن، اینا رو به زودی داخل جهنم میکنم، اونم گردن شکسته داخل جهنم با خفت و خاری. خدا جو داد میزنی، خب گفتی بفرمایید ما میل نداشتیم، تا تو وقتی میل به دعا نداری یعنی احساس میکنی خودت داری، یعنی احساس میکنی الان به خدا احتیاجی نداری. این همون استکباری است که گنده تر از تو رو به لحظه به اسفل و سافلین کشونده. ببین چه مرگت شده، برو ببین چه بلای سر خودت آوردی که احساس نیاز به خدا نمیکنی. میگم بفرمایید بیا ماشاءالله، حالا هر وقت نیاز شد. چشم. استکبار. حالا بیاییم برگردیم به خطبه 192. حضرت برای این که برای این ملت مخصوصا شبه افکنانی که خیلی هم زیاد شدن، مثل اشعث ابن قیس ملعون، عبدالله ابن قیس ملعون، اینا تون تون دارن تو جامعه شبه میکنن، بفهمونه که آقا گول اینا رو نخورین جوونا، اینا فقط استکبار گرفتتشون، شبه سوال علمی ندارن. میگه یه روزی این قصه رو شروع کنه، میگه که خداوند متعال همه فرشته‌ها رو جمع کرد، گفت میخوام من یه آدم خلق کنم بشه خلیفه من در زمین، تا درش روح دمیدم همه بیفتن به سجده، تا دمید همه افتادن به سجده جز ابلیس ابا واستکبر و کان من الکافرین، سجده نکرد. خداوند فرمود که چرا سجده نکردی به کسی که من با دست خودم خلقش کردم؟ حالا اینجا رو ببینید، شما هر چی از این روشنفکرهای بیمار میبینید دقیقا عمل اکره های ابلیس هم در این قصه که حضرت بگی. ابلیس ملعون گفتش خدایا اگر زوریه چشم، اما اگر آره بر اساس منطق بندگی بکنم با عقلانیت من حرف دارم. حرف چی داری؟ با عرض معذرت همه دستورات درست، این یکی خلاف عقله و تو خودت عقل و حجت قرار دادی، من خلاف عقل نباید انجام بدم. گفت کجا این خلاف عقله؟ این همه جمعیت ملائکه وایستادن، ابلیسی که در بعضی از روایات هست که انقدر اوج گرفته بود، با اینکه جن بود ملک نبود، استاد بخشی از ملائکه بود، درس میداد، حالا شاگرداش مثلا وایستادن، داره میگه خدایا اگر اجازه میدی من استدلالام در رد دستور شما بگم، بفرمایید. یک، منو شما خلق کردی، آدمم شما خلق کردی، یعنی من توحید در خالقیت دارم، حرفی در توحیدت ندارم، درسته؟ بله. من از چی خلق کردی؟ از آتش. آتش چه خواصی داره؟ نور داره، حرارت داره، انرژی داره، زیبایی داره. گل چه خاصیتی داره؟ هیچ. سه، اگر قرار باشه موجودی به موجود دیگری سجده کنه، تعظیم کنه، احترام بذاره، اونی که برتره باید به پایینتر سجده کنه یا اون که پایینتره به برتر باید سجده کنه؟ نه، خب اونی که پایینتره باید سجده کنه. تموم شد. منو از آتش خلق کردی، اینو از گل. آتش از گل برتره و تو داری میگه برتر به پایینتر سجده کنه. خلاف عقله. این نش پیدا کنه تو توییتر و اینا، میگه خدا حکم خلاف عقل داره میکنه. معلوم نیست بقیه دستورات دیگه‌ش هم عقلانی باشه. جواب علمی خدا به این به ظاهر استدلال یک روشنفکر غرب زده چیه؟ جواب علمیش چیه؟ هیچ. برو گم شو، همین. اخرج، برو بیرون، انکه رجیم، دورت انداخته. آقا خب بحث علمی رو چرا اینجوری جواب بدی؟ این خود نامردش میدونه چی داره میگه. من کی گفتم به جسم این سجده کن؟ گفتم ازا سویتو و نفختو فیه من روحی فقعو له ساجدی. این میدونه من چی میگم، خودش هم میفهمه، میخواد شماها رو بکشونه به عدم اطاعت. فقط یه جواب داره، برو گم شو، انکه رجیم، دورت انداختم. حضرت بگه این ابلیس 6000 سال عبادت خدا رو تا قبل از این صحنه کرده بود، بعد میفهمد 6000 سالی که تو چه میدونی به حساب سال دنیوی بود که هر سالش 360 روز عربیه، یا نه به حساب سال اخروی بود که هر روزش 1000 سال دنیاست. آقا به خاطر یه دونه سجده نکردن؟ نه خیر، به خاطر استکبارش دورش انداختیم. این عدم سجده بیرون ریخ استکبار این رو که داشت. جلوی من استکبار بکنی من به عبادتم کار ندارم. یه نکته عجیبی از این امشب برای شما میخوام در بیارم، البته درس پس میدم محضر شما، خیلی تو رو خدا اینو برید نش بدی. گرفتار شدیم بین عبادت و تعبد فرق هست. مثال بزنم، خیلی نگران نباشید. ابلیس 6000 سال عبادت کرد، تعبد نداشت. اونجایی که با خواهش نفسش سازگار بود گفت چشم، روزه ماه رجبش رو میگرفت، پیادروی اربعینش رو میره، هر کاری که بگی بگه. اونجایی که با خواست خودش موافق نبود و میذاش کنار، میگه حالا این همه هست، این که ما نیست. خدا به ما دستور داده عبد باشیم قبل از اینکه عابد باشیم. ما باید تعبد داشته باشیم نه فقط عبادت. چقدر عابدان که سقوط کرده بر سیسای عابد، سامری قوم موسی، برو تو زمان خودم چقدر آدم دید. مشکل انسان با ولایت الله، ولایت رسول الله، ولایت ولی خدا، ولایت فقیه در اینه که نمیخواد تعبد به معنای منطقیش داشته باشه. پذیرش حرفو اصلا یه نفر بلند نشد اونجا بگه وایسا ببینم ابلیس تو 6000 سال پس چرا حرف این خدا رو گوش کردی؟ چطور شد این یکی رو نپذیرفتی؟ تا حالا همش درست و این که غلط در اومد؟ تو بر اساس چه حجتی، چه فهمی از توحید امر این خدا رو اطاعت میکردی؟ پس تا حالا چی عوض شده؟ تعبد داشت، تعبد داشته باش. عبادت به چه درد من میخوره؟ برو بابا 6000 سال به درد خود میخوره. اخرج. امروز نوعی دینداری در جامعه ما ترویج میشه از 20-30 سال متاسفانه که ذکر، ناله، عشق، سحر اینا توش درجی که، اما تعبد توش نداره. یعنی اطاعت توش نیست، عبادت توش هست. ما به جای اینکه عبد بشیم عابد شدیم. لذا میبینید گاهی وقتا از یه جاهای صداهای مخالف بلند میشه که مردم اصلا انتظار ندارن. بابا این عمامه لهیه، این دیگه چرا؟ این عابد بوده، عبد نبوده، عبد نبود. امیرالمؤمنین علیه السلام دلیل این که با وجود اصرار، اصرار پشت اصرار امت برای پذیرش رهبری نمیپذیرفت، میدونست اینا عبد نمیشن. میگن بیا با نظر ما حکومت اداره کن، یه جوری باشه که نه سیخ بسوزه نه کباب. اینا مولا نمیخوان، اینا عبد میخوان، کارگر میخوان. اونی که ما میخوایم برو اجرا کن. یواش میگم کسی نشنوه، والله العظیم خیلی از اجل ولی کلفرجی های دوران غیبت امام زمان رو یه کارگزار برای خودشون میدونن، یه پادو که بیاد مشکلات ما رو حل کنه اونجوری که ما میخوایم، نه اینکه ما بریم همه وجودمون رو آماده کنیم، محو او کنیم که رو ما پا بذاره به اهدافش برسه. میگید کجا؟ خطبه 150 نهج البلاغه است. امیرالمؤمنین 1400 سال پیش فرمایشی داشته در مورد حضرت مهدی ارمان خدا. سید درزی 1044 سال پیش اینو تو نهج البلاغه تو خطبه 150 آورده، عنوانش هم اینجوری تیتر زده: المستقبل و ظهور المهدی، آینده و ظهور حضرت مهدی. رسمن و صریحاً مولا علی علیه السلام در خطبه 150 میفرماید روزی که مهدی ما ظهور کند، بسیاری از کسانی که در دوران غیبتش عاشقانه میگفتن عجل و دیکل فرج، از ته دل پشیمون میشن، میگن ای کاش نمیومد. کم من مستعجلن بما ان ادرکهو ود انهو لم یدرکو. خیلی هاشون میگن اگه میدونستیم اینجوری بخواد حکومت داری کنه کاش نمیومد، اینو نمیخواستیم. میدونی چیه میگیم؟ ما میخواستیم. ما چجوری میخواستیم؟ باید اونجوری که ما میخواستیم میشد. استکبار یکی از نشانه‌هاش اینه، تو به جای که فدای اراده خدا بشی میخوای اراده خدا رو فدای خودت کنی. تو به جای که فانی در اراده امامت بشی، امام میخوای فانی کنی در اراده خودت. عمرن همچین اتفاق نمیفته. شده 1200 خورده سال غیبت، بشه 12000 سال دیگه، نمیشه. باید ادعی بیان بفهمن که خیر همه ما در اون چیزیست که امام ما تشخیص میده، همه فانی بشن در اراده او، مزمحل بشین در مشیت او تا عالم اصلاح بشه. استکبار نمیذاره. چقدر تو این 10 سال گذشته مخصوصا این جمله رو از دوست و رفیق و فامیل و تاکسی و غیره شنیدی؟ چی میخواستیم چی شد؟ چقدر شنیده؟ من کار به خرابکاری ها بی ارزگی های کارگزاران قبلی و جدیدام ندارم و بالاخره اینام هست، اما این جمله حکایت از یه خطای خیلی بزرگی میکنه. اونی که امشب دارم برات بگم میگه یک بار در دوران مولا علی علیه السلام بعد از 2 سال فقط از حکومت، همونایی که به تعبیر خودش در خطبه است مثل گله های گوسفند ریختن دورش، حسنین زیر دست و پا داشتن له می شدن تو 30 سالگی و التماس می کردن که فقط حیدر امیرالمومنین است. بعد 2 سال می گفتن چی می خواستیم چی شد؟ اگه می دونستیم اینجوری میشه کاش باش بیعت نمی کردیم. زدن زیرش. بخونید خطبه 182 رو بخونید. دیگه کارش به جای رسید، گفت آخه نامردا، یا اشباه رجال بلا رجال، این نامردای شبیه من، خودتون التماس کردیم که ما تو بپذیریم، خودتون گفتین هر چی تو بگی، حالا الان انقلاب هیچی، اسلام هیچی، مملکت هیچی، بابا پاشید برید تو شهر انبار عراق، ناموستون رو دارن میبرن. هیچکی بلند نشد. بعد نوشته فزرد به علا لحیته، میزد تو گوش خودش رو منبر گریه میکرد. امیرالمومنین میزد تو صورت خودش و گریه میکرد. دست اینا گفتن نه ما میخواستیم اونجور که ما میخوای حکومت داری کنه، ما میخوایم. یه بار اونجا شنیدیم، یه بار در انقلاب اسلامی شنیدیم از بعضی ها. آقا چی میخواستیم چی شد؟ حضرت علی علیه السلام میگه بار سومش هم منتظر باشید، مهدی ما که ظهور میکنه. خیلی از اینایی که عجل ولی کل فرجشون ترک نمیشد میگن چی میخواستیم چی شد؟ وده از ته دل دوست دارد انهو، که ای کاش لم یدرکو، کاش نمیدیدیمش اصلا، اینا نمیخواستیم. استکبار یعنی من اصلم، همه باید به نفع من تغییر بدن، نبیش. اول امیرالمومنین ابلیس رو معرفی میکنه، میگه دیدید؟ بعد جمعیت تصور کنید، چند هزار نفر، چند هزار نفر تو مسجد کنید، خدا لعنت کنه ابلیسو، خدا لعنت کنه. این اقرار ازشون میگیره، بایگانی میکنه. یکم میره جلوتر، دوباره در بند 18 خطبه 192 میگه، فرماید که یه قصه دیگه براتون بگم. من 10 سالم بود، پیغمبر ادعای رسالت کرد. قریش که خانوادش بودن، اقوام نزدیکش بودن، 40 سال از این مرد یه دروغ ندیدن، یه نارو ندید نگرفته بودن، مخالفت میکردن باش. من یه روز کنار پیامبر سمت راستش ایستاده بودم، بزرگان قریش با یک نخوتی اومدن پیامبر رو به اسمش صدا کردن و با یه حالت اشمعزازی گفتن که چه ادعای گنده گنده میکنی، پدران تو همچین ادعای نمیکردن. چجور شد از بین این همه آدم تو قریش پولدارتر معروفتر تو بچه یتیم فقیر شدی پیغمبر؟ حالا چون ادعا کردی باید یک معجزه نشون بدی، اگر معجزه کنی میفهمیم که تو راست میگی، اما اگر معجزه نکنی میفهمیم که ساحر کذابی. خب پیامبرم فداش بشم، خب منوباز بود دیگه معجزه‌اش. چی میل داری شق القمر، برو دم پنجره نگاه کن. چی میل پیامبر فرموده، این تو خطبه 192 بند 18 بیت بخونید. پیامبر فرمودن که خب شما چه جور معجزه‌ای می‌خواید؟ گفتن که اون درخت هست اون دور، اگه راست میگه پیغمبری بگو از ریشه کنده بشه بیاد جلو ببینیم. من میگم عجب خری هستی، با تکون خوردن درخت چه جوری ایمان میاری؟ پیامبر فرمود اگر من این کارو به اذن الله بکنم شما ایمان بیارین؟ گفتن آره به جون بابام. پیامبر فرمود من این کار رو میکنم و شما ایمان نمیارید. اگر خدا مانعم نشده بود همین الان یکی یکی میگفتم آینده هر کدومتون در مقابل ما کجا صف میکشید، چه بلایی سرتون میاد، کدومتون تو چاه بدر میافتید تو به دست ما، کدوم جنگ احزاب رو میندازید جلو جلو، من تا نمیخوام آبروتون رو ببرم. خیلی خوب، امیرالمومنین علیه السلام میگه من دیدم، اینا هم دیدن. حضرت اشاره کرد به درخت، به چوب، فرمود ای درخت اگر به وحدانیت خدا، رسالت من و معاد روز قیامت ایمان داری با ریشات کنده شو بیا جلو. چنان تکون خورد و صدای مهیبی از زمین کنده شد، اومد جلو نزدیک من و پیامبر. اینا هم چشاشون گرد شده بود که آه چی کاری کرد، ایمان آوردن. نه آقا، گفتن خیلی خوب، حالا برای اینکه ما مطمئن بشیم بگو نصف بالا تنش جدا بشه بیاد جلوتر، پایین تنش همونجا بمونه. پیامبر فرمودن درخت اطاعت کرد، چوب اطاعت کرد بدون معجزه خواستن، آدم با معجزه آدم نشد. درخت انقدر اومد نزدیک که شاخه‌هاش انداخت رو شونه من و پیامبر. اینا ایمان آوردن. نه، گفتن اگه راست بگی حالا بگو برگرده عقب، بچسبن به هم، بره عقب، با ریشه بره سر جاش مثل روز اولش. پیامبر دستور دادن ای درخت بچسبید دو تنه به هم، دو تیکه تنه به هم، برید عقب سر جات. رفت عقب تو با ریشاش تو خاک. اینا برگشتن گفتن عجب ساحر کذابی هستیم، یه معجزه کن. معجزه‌ش هم خودمون تعیین می‌کنیم، باهاش هم بازی کردیم. این چه مرگشه؟ استکبار. استکبار. ولو احمقی که با جابجایی درخت ایمان بیاره با سحر یکی دیگه از ایمان خارج میشه. این چه کاری؟ درخته مگه معجزه خواست بود از پیامبر؟ چجوری ایمان به معاد و فلان داشت؟ مراقب باشید. در روزگاری هستیم که خوبان پشیمان از انقلاب توپخونه شبهاتشون نسبت به جمهوری اسلامی فعال. خودی های ما که یه روزی بعضی هاشون جای حسین شریعت مداری کیهان دستشون بود الان عصر حیرت دارن پخش میکن. یه روزی بعضی هاشون رهبر انقلاب حکم مسئولیت سرچشمه رو بهشون داد، گفت فلانی دلم میخواد در سرچشمه حسینی ارشاد انقلاب رو بندازی، میرن خودشون وری میشن، بعد پر میکنن معتقدانه پر میکنن فضای ذهن جوون انقلابی رو از شبهه نسبت به اصل نظام، فرع نظام لطفت. اینا بخش زیادشون استکبار دارن، کبره بسته وجودشون، نمیخوان زیر بار بیان که تو فهمت اشتباست، تو فهمت اشتباست. در همچین شرایطی همینقدر که بدانیم ما حجت میخواییم برای اطاعت، اسمت نمیخواییم، دیشب هم عرض کردم ما برای اطاعت از مرجع تقلید اسمت نمیخواییم، حجت داریم. یعنی خدا قیامت بپرسه چرا بین در شک بین 3 و 4 تو نماز 4 رکعتی بنا رو بر 4 گذاشتی، نماز احتیاط خوندی؟ میگیم مرجع تقلید گفت. خدا میگه باشه، چون مرجع تقلید حجته برو. ما حجت داریم. چرا بچه تو بردی داده دم تیغ جراح فلان جراح بعد مرد؟ میگه خب حجت داشتیم دیگه، بچه وقتی مریض میشد به جراح بدیم، به نجار که نمیتونستیم بدیم. عقل، دین، حجت، خداحافظ. ما اگر زمان پیامبرم بودیم عمرن از پیغمبر نمیخواستیم معجزه این شکلی بر ما بکنه. آخه این چیه؟ تو وقتی میتونی متهم کنی به سر چه نتیجه میخوای بگیری؟ حجت، حجت داریم. به مرحوم آقای حقشناس اوائل رهبری آقا گفتن که آقا کی اعلمه و ایشون فلانه، فرمود دنبال خیلی دنبال این نباشین که کی اعلمه، ببینید علم رو دیشه کیه، اونو بچسبین. به مرحوم آیت الله از ما بهجت نامردی نشست وزوز کرد که آقا البته خب ایشون که آدم بزرگواری هن، زحمت کشتن، ولی در قوم الحمدلله علمای مسنتر استخون خورد کرده تن هستن، ایشون خیلی برای رهبری جوونن. آقا فرمودن که آقا یه بار تو تاریخ گفتن علی جوان است برای 7 پشت ما بس. آخه جوونی چه ربطی داره؟ تو ببین میتونه داره کنی یا نه؟ آخه چه بهونه؟ حضرت در نهج واقع میگه خدا لعنت کنی امر و آسا، میره این ورمار میگه علی خیلی شوخه نمیتونه رهبر باشه. به کجاها دیگه متوسل میشی؟ علی خیلی شوخه نمیتونه رهبر باشه. همین هم رفتن یه جا دیگه مفتن علی خیلی خشنه نمیتونه رهبر باشه. گیر کردن تو این قصه. ما در این فاصله‌ای که داره ایجاد میشه بین امام و امت، این وساقت رو باید محکم بهش بچسبیم. همین حرفای منم هم از در بری بیرون 400 تا شوپه روش میکنن که باز نشستین مغزاتونو شسته شدن. همه مراجع علمای شیعه که قائل به ولایت فقیه نبودن، مرحوم فلانی، مرحوم فلانی، تو هم که مطالعه نمیرسی بکنی که یکی بیاد مثل من بیکار باشه بگه بیا عزیزم دیگه ته کسانی که رو کردید گفتید اصلا ولایت فقیه به این منو قبول نداشتن به قول شما. مرحوم آیت الله عظما خویی رحمت الله علیه بوده، قلب فکری ایشون آیت الله سیستانی حافظه الله است. اگه قائل به ولایت فقیه نیست چجور تو سیاست دخالت میکن؟ بریم ببینین ایشون چجور حمایت میکنه، چجوری محکم. وقتی شیخ مغروق با تیمش رفت عراق که از زبون های سیستانی شورای رهبری و شورای فلان در بیاره، خودشون نوشتن، همین مدیر مسئول روزنامه جمهوری که همراهش بوده نوشته، میگه وقتی خدمت های سیستانی رفتیم با فلانی که تو استحقاق شو توضیح میده کی زور میزد کجا بشینه، نه همه قشنگ میگه کار نداریم. میگه ایشون شروع کرد با آقای سیستانی صحبت کنه، هی آقای سیستانی حرفشو قطع میکرد، میگه فلانی من تصورم اینه که تو با رهبری زاویه داری ها، هی چون حرف بزد آخر فهمیدم ببین من 2 مرتبه کتاب عالی جناب سرخپوش رو خوندم، تو با رهبری زاویه داری، برو مشکل تو حل کن. اگر ولایت فقیه ضربه‌ای بخوره تمام امت اسلام از حیز انتفاع میافتن، که دید دیگه اینجا دیگه گرم نمیشه، پاشد اومد بیرون. آیت الله عظما برو جدی ولایت فقیه رو قبول نداشت. وقتی میخواست مسجد اعظم رو بسازه قبر داشتیم تو اون مکان سه روز بود طرف دفن شده بود، فرمود همه رو بکنید ببرید یه جا دیگه دفن کنید. دخالت میکرد در همه اینا تا کجاهاش؟ بله بالاخره امام یک اعجوبه فهم بود، اعجوبه فهم بود، مگه اشکالی داره؟ در طول تاریخ اونجور بوده، گاهی شاگردی میمونه از استاد بهتر فقه و فهمیده، شده شیخ طوسی. 100 سال بعد شیخ طوسی هیچ فقیه جرأت نمیکرد خلاف شیخ طوسی فتوا به تا ابن زهره اومد رو کار، شکست این تابو رو، نظرات جدیدتر داد. همینجور شاگرد امام یه اعجوبه‌ای بوده، اعجوبه‌ای که بزرگان گفتن بدون تعارف نظیر نداشت. اون فهم درستی از ولایت فقیه داشت، انقدر قشنگ فهمید که واسه استدلال مگه میخواد؟ مگه استدلال میخواد؟ انقدر این مسئله واضحه، تصور درست بکنی تصدیق میکنی که بله دیگه میخواد، دیگه ولایت فقیه میخواد. بنابراین بیایید مراقبت هامون رو یک کمی هم ببریم سمت این قصه. این آشوب ها یه لایه سطحی داره، نارضایتی از معیشته، یه بخشش درسته یه بخش هم دروغه. اون پزشکی که زد اون با اون خانومش کارگر بسیجی رو تیکه تیکه کردن کشتن، مگه خودش نگو من ماهی 100 میلیون تومان درآمدم؟ این مشکل معیشت داشت. تو مشهد خود ما نوجوان رو دیدیم گرفتن، فقط تو یه کارت 36 میلیون تومان پول داشت، کجاش مشکل معیشت داشت؟ بله یه بخش هم نارضایتی مردم بود، اما ریشه قصه، ریشه اصلیش این نیست. فضای فکر و قلب که داره مورد هجوم قرار میگیره. بابا اون پزشک هم میاد میگه مردم دارن کشتگی میمیرن، حالا من وضعم خوبه، مردم چی؟ میکشونش به این سطح فکر و عقل قلب. پس تو باید این بنمایه رو مستحکم کنی، این دولت محترم که اینقدر دل بهش بستیم اگر نمیتونه معیشت مردم درست کنه، لاقل فرهنگ جامعه رو بچسبه. اینم ول باشه، اینم یله باشه، رها باشه، لاغر فکر و فرهنگ رو بچسی. آخه این کجای این شورای عالی انقلاب فرهنگی اسمش به مسماش میخوره؟ آخه این کجاش قرارگاه فرهنگی ماست؟ چرا حتی آدمش رو عوض نمی‌کنی؟ کجاست این وضعیت؟ بچسبیم به این فضا. دشمن تمام هیمنش رو آورده رو این داستان که ستون رو بزنه. ریشه استکبار رو میتونید در بقیه آثار اینجور آدما پیدا کنید. مثلا یه مثال میزنم تا عملیاتی بشه، چون ما که آدم کم عقلی هستیم خیلی شجاعت تحور داریم، مثل میم جیمستین نمیگیم، اسم میبریم. آره یه روزی من یه خبری بهم رسید که محسن کدیور، برادر زن عطاالله مهاجرانی، وزیر ارشاد خاتمی علیه ما علیه، یه کتاب 412 صفحه داده رو سایت کلمه به اسم ابتذال در مرجعیت. خیلی سال پیش به لحظه من قبل اینکه دوستان بالا فیلتر کنن و ورش دارن برداشتم فایلو، 412 صفحه در 12 فصل کتاب نوشته به اسم ابتذال در مرجعیت، که با این کتاب ثابت کنه که رهبر انقلاب حد اکثر یه مجتهد، حتی مرجعیت هم نمیتونه داشته باشه، از قول علامه مصباح چیزی پرونده از جمع که 12. شما کافی این کتاب بخونید، حسادت توش موج میزنه، کینه توش موج میزنه، تحمل نداره واقعیت. یه حرفای آورده زده که خیلی خنده داره، ولی قطورش کرده جوان بگه بابا یه عالم 412 صفحه در رد ایشون. البته دلم میسوزه، برداشتم بردم دفتر حضرت آقا تو قم، گفتم آقا همچین کتابی رو نمیخوان جواب بدین؟ گفتن این کتاب چی هست؟ اون به شما که باید رصدتون از من طلبه صفیون بیشتر باشه. بردم خدمت یکی از علمای بزرگوار که امام جمعه، یکی از امام جمعه تهران هست، رفتم سر درس ایشون یه روز به خاطر این کار، گفتم آقا همچین چیزی؟ گفت من تا پنجشنبه بحث سیاسی نمیکنم، برو پنجشنبه بیا. گفتم حاجی آقا انقلاب داره میبره چیزی؟ گفت من تا پنجشنبه فقط فقه اصول میگم. یه نفر بشین چهار تا جواب بده، اون کار خودش میکنه. ولی شما کتابو که میخونی حرص و حسد و حقد و کینه موج میزنه، موج میزنه ازش. ولی بلد حرفه‌ای لفاظی کنه تا کم بیاری و ببری. عزیزان این نهج البلاغه تنها ستون محکمی است که هر کسی درست بهش بچسبه هیچ طوفان شبهه‌ای تکونش نمیده. حیف به قول شهید مطهری رحمت الله علیه، علی علیه السلام در بین شیعیان و دوستانش غریب و مهجور است. این کتاب ببخشید میگه این کتاب نهج البلاغه در بین شیعیان و دوستان علی غریب و مهجور است، همچنان که خود علی غریب و مهجور است و فقط نام او را بلند می‌برند. من چند دقیقه تا قبل از روزه آج محمد آقا امروزم امشب بیت هستن تا ایشون تشریف بیارن، در مورد این نهج البلاغه نکاتی رو عرض میکنم که شاید براتون نو باشه. ادعای من 12 ساله تو این کشور اینه که هر کاری میکنید اول نهج البلاغه رو بخونید بعد برید کارتون رو بکنید. طوفان ها میبرن جز کسی که دستش به این عرشه محکم باشه. اول برای اونایی که رهبر انقلاب رو حجت میدونن دلیل بیارم از ایشون. 1352 اینا رو میگم خدا کنه به گوش دوستان و بیتش برسه. ما اعتراض داریم. گنجی به این گرانبهایی حتی در اطراف ایشون قدر دونسته نمیشه. ایشون سال 1352 طلبه 34 ساله است در مشهد. دائما بگیر ساواک ولش کن بیا. تو 34 سالگی چند تا جوون دانشجو جمع میکنی گوشه مسجد کوچولویی به اسم امام حسن مجتبی علیه السلام که نهج البلاغه به اینا درس بده. این عباراتی که میگم عین عبارات ایشونه در جلسه اول. بسم الله الرحمن الرحیم. ما میخواهیم در این جلسات نهج البلاغه را بدون این شرح و تفسیرهای طولانی بخوانیم. ملت ما اگر با همین ظاهر نهج البلاغه انس داشت امروز چنین اوضاعی نداشتیم. ساواک بگیرد. 52 خیلی قصه شیرین هم داره میگیرن دیگه کار نداره. خلاصه ایشون ادامه میده، تذکر میدن، دوباره میده ادامه میده، به 16 جلسه بیشتر نمیذارن برسه، برای همیشه تبعیدش میکنه. سوال این چه نهج واقعی بوده که میگرفتن، پس چرا نهج واقعی دیگران نمیگیره؟ میگه آقا نمیخواد شرح و تفسیر، بشین همین ظاهرش رو بخونه، زیر بار ستم نمیتونید برید. هیچ کس اعتنا نکرده حتی اطرافیانش. همون طلبه 34 ساله که ساواک میگیره و برای همیشه تبعیدش میکنه 13 اردیبهشت 1359 در قامت مسئول ارشدی در این نظام در تهران سخنرانی کرده در 41 سالگی عین این عبارات رو میفهمد. نهج البلاغه که کتاب تدوین شده انقلاب اسلامی است 42 سال پیش. نهج البلاغه که کتاب تدوین شده انقلاب اسلامی است و آن را میتوان آیین نامه انقلابش به حساب آورد. امروز شرایطی مشابه دوران حکومت امیرالمؤمنین است. پس روزگار روزگار نهج البلاغه است. نهج البلاغه کلید حل همه مشکلات امروز ماست. هیچ کس اعتنا نکرد حتی دفترش. 59 میگذره، این طلبه 41 ساله 79 میره دانشگاه صنعتی شریف، حالا رهبر انقلاب شده. 20 سال بعد در جمع بچه های نازنین شریف که فنی و ریاضی و مهندسی میخونن، طلبه و امام صادقی نیستن، میفرماید حالا فضلا و محققین بروند تحقیقاتشان را بکنند، اما شما معطل فضلا نشوید، در جلساتتان دور هم بنشینید و نهج البلاغه خوانی داشته باشید. هیچ کس اعتنا نکرده حتی نهاد نمایندگی رهبری در شریف. 79 کجا، 1401 کجا، من یک سال دارم تازه شریفیم نهج البلاغه میگم. 1379 هم میگذره، این حرفا همینجوری خاک میخوره، حتی دفتر ایشون آقازاده‌هاش هم نمیرن از پاش. میرسیم به 1397 برج چهار، تابستان داغی که دولت قبلی با همکاری دشمنان برای ملت درست کردن. جیغا بلند بود و آب شیرین ما هم وصل شد به کجا؟ یه تعدادی جوان گرافیست و کاریکاتوریست بیرن خدمت رهبر انقلاب. بحثش هم سر هنرشون بوده، کاریکاتورهای حقوق بشر آمریکایی و این حرفا. تمام میشه جلسه. آخر جلسه که از این جوونا میگه آقا جون انقدر اوضاع جامعه پیچیده و در هم و مبهم شده که ما اصلا نمیتونیم اولویت و انقلاب پیدا کنیم، تا هنری که خدا داده خرج اولویت ها کنیم. آیا از اهل بیت علیهم السلام استراتژی داریم که باهاش بشه اولویت یابی کرد؟ رهبر انقلاب همون طلبه 52 سال 97، 45 سال بعد به یه جوان گرافیست میفرماید اگر میخواهید اولویت شناسی و اولویت یابی شما عمیق شود با نهج البلاغه انس پیدا کنید. نهج البلاغه را با این نگاه بخوانید که فهم شما را از اولویت ها عمیق کند. امروز مهمترین مشکل ما فهم مخاطب است. مثلا همکاران ما می آیند و من اگر از آنها بخواهم که تولید ملی را پیش ببرند همه تایید میکنند، ولی بیرون که میروند هیچ کاری نمی شود. همه میگویند بله ولی اقدامی نمی کنند، زیرا باور نیست. پس باور لازم است. نهج البلاغه خیلی راه را در زمینه باور باز می کند. همین ها که گفتم پیام من بود به جوانها برسونید که اینا هم نرسوندن، فقط چفی آقا رو گرفتن رفت. 97 رسید به 1400. حضرت آقای رئیسی در قامت رئیس جمهور اولین دیدار با رهبر انقلاب. آقا می فهم آقای رئیسی در این دولت نهج البلاغه خصوصا این نامه مالکشتر رو جدی بگیرید. 16 ماه منتظریم انشاءالله جدی بگیرید. ما فقط خون به رهبری میدیم، حاضر نیستیم کمکش کنیم. چرا اینو داره میگه؟ بابا یه کسی 50 ساله داره میگه نهج البلاغه، نهج البلاغه. نگید کتاب تخصصیه. بابا به همه مردم بدید. بدون این شعر و تفسیرهای طولانی معطل فضلا نشوید. بشینید، نهج البلاغه خونی داشته باشید. قشنگ اولویتتون رو پیدا میکنید. مثل زمان امیرالمومنین هستیم. پس روزگار نهج البلاغه دیگه چه جوری بگه؟ کیه که گوش بده؟ 1 دقیقه و 30 ثانیه به من وقت بدید، من دین خودم ادا کنم و قیامت دیگه پاسخگو نیستم. صرف 1 دقیقه و 30 ثانیه به شما خواهر و برادر عزیز روشی یاد میدم که بدون شرح و تفسیر و استاد نهج البلاغه رو بخونید و تضمین میکنم در مجلس فاطمه زهرا سلام علیها با این روش که میگم همون دور اول حداقل 70-80% هم مثل آب خوردن بفهمید. با 6 نکته ساده ما روش آسانی رو خدمت مردم دادیم و محصولش شد نهضت جهانی نهج البلاغه که الان تو 73 کشور داره کار میکنه. با این 6 تا نکته ساده میتونید خودتون نهج البلاغه رو شروع کنید. چقدر خوب میشد که پای هیئت‌ها قبل از منبر یه ربع دور بشینیم نهج البلاغه کنیم تا لذتش رو بچشید. با این 6 نکته ساده هر بچه‌ای میتونه نهج البلاغه بفهمه. 1 فارسی بخونید، عربیش لازم نیست، هیچ احتیاجی به عربیش ندارید. 2 ما حدود 70 ترجمهشو بررسی کردیم سال 91. آسون ترینش ترجمه مرحوم آقای دشتی است که همیشه هم همراه من، همه جام هست. 3 شما عزیزم هر شبانه روزی 1440 دقیقه وقت داری، اگر فقط 10 دقیقهشو نهج البلاغه بخونی 5 ماه تمام میشه. 10 دقیقه. 4 نهج البلاغه رو از آخر به اول بخونید، کوتاه آسان کاربردی. نمیخواد از اول بخونی خطبه 1 خلقت آسمان ها فنا، برو از آخر به اول بخون، مثل قرآنی که بچت میگه از آخر بخون. 5 در دور اولی که تازه میخوای انس بگیری، نه حفظ نه یادداشت، زحمت ننداز خودتو، فرسایشی میشه. یه دور بخون لذت ببر. در روانشناسی مطالعه میگه کتاب خوب حداقل 2 بار باید بخونی، یه بار اجمالی یه بار عمیق. و 6 در دور اول هر جاشو متوجه نشدید یه علامت بزنید رد شید. به هیچ شرح و تفسیر هم نمیخواد مراجعه کن، به هیچ شرح و تفسیر. چرا؟ به 2 دلیل. 1 برات ثابت بشه این طلبه راست میگفت یا الکی میگفت. همون دور اول اگر 70-80% نفهمیدید. 2 شما 1 دور بخونید، دور دوم هر جای دنیا بودی وصلین به شبکه نهضت جهانی نهج البلاغه. ما مفت و رایگان و ارزان آسان هر جای نهج البلاغه رو متوجه نشده باشی با خود نهج البلاغه شرح کردی، کلش هم رایگان گذاشتیم در فضا، به این استفاده کن. دیر به جنبیم قطار ایستگاه بعدی ما رو بیرون میندازه. هر چی میخونم میبینم، هر چی شبهه دارن میکنن، نظیرش تو نهج البلاغه بوده و جوابم داده شده. چرا گیج بزنم؟ چرا؟ این از نهج البلاغه. نمیدونم حاجاتش بردم ولی خود زیدتر میگفته. بریم پای این داستان ببینیم چه اتفاقی میفته. امیرالمؤمنین علیه السلام شمشیری داشت که پیغمبر و خدا فرمودن ضربت و علیین یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، اما کلام علی به مراتب برتر از شمشیر علی است. حیفه که ما با کلام امیرالمؤمنین به جنگ باطل نریم. همه ی غم و قصه ما این است که خود امیرالمؤمنین تو حاشیه رفت. خود امیرالمؤمنین انقدر کندی کردن دوستان تا دشمن تونست محبوب ترین شخصیت عالم هستی رو تبدیل به منفورترین شخصیت عالم اسلام بکنه. انقدر کار جنگ نرم کار کرد و ما سستی به خرج دادیم چون علی رو نشناختیم. من فقط یه جمله عرض میکنم وقتی آقای عزیزم نگیرم. شما ته قصه رو از سقیفه برید 49 سال برید جلوتر، زینب کبری سلام الله علیها سر پیکر برادر قطع شده خودش و بی سر خودش یه جمله گفته تاریخ متحیر، فرمود به ابی المقتول به یوم الجمعه اول اثنین، پدرم فدای این کشته بشود که باید بری ببینی آیا جمعه کشتنش یا دوشنبه. جمعه عاشورا بود، دوشنبه سقیفه بود. اگر اون روز مثل مادرم وای میستادید دو تام سیلی میخوردید، امروز رو سینش نمیشستید. جوونان و جوونا فضای مجازی مراقب باشید، آروم آروم جای شهید و جلاد عوض میکنه بدون اینکه بفهمی. سید الشهدا علیه السلام میگفت من چه هیزم تری به شما فروختم؟ کسی را از شما کشتم، سرزمینی غصب کردم، زوری گفتم. با وقاحت تمام میگفتن بغزن لعبیک، از نفرت اون بابات علی میکشیمت، از نفرت علی دا لعنتش کن. دوزا فکر بکنم اینجور بود دیگه. وقتی علی اکبر رفت میدان گفتن به چه طعمه ای اومد، هم اسمش علیست هم نوه علیست. کاری کردن که امام حسین علیه السلام مرحوم های شجاعی میگفت، گفت وقتی دید انداختنش و ریختن سرش، امام حسین علیه السلام جست زد رو اسب، با سرعت اومد ولی نزدیک که شد دیگه نتونست، خودشو پرت کرد رو زمین. یه چند قدم راه رفت نشد، افتاد، زانوهاش تاب نداشت، با زانو آرنج خودشو کشید کنار علی اکبر. کاری کرده بودن با علی اکبر که نمیشد دیگه زهنه رو حفظ کنه. وقتی صورتش رو برداشت از صورت علی، فرمود خاک بر سر دنیای بی علی اکبر، علی دنیا بعد کل عفا و لعنتون.